خب خدا رو شکر بازم خداوند یه فرصت دیگه ای داد. محسن جان، امام جان، شما هستید اینجا با هم دیگه هستیم و میخواییم به صحبتهای خودمون ادامه بدیم. میدونم دفعه پیش که با هم دیگه بودیم همه سوالاتتون درباره دعا جواب داده نشد، ولی خب خدا رو شکر که فرصت دیگه ای هست و با هم دیگه هستیم. همه چیز خوب هست؟ خداوند
خیلی متشکرم.
سلام میکنم، خیلی ممنون. بله، ما مشتاقیم که بقیه سالمون این دفعه اون دفعه خیلی بحث جالبی باز شد.
خدا رو شکر.
برای دعا.
آمین. پس اول دعا کنیم.
اول دعا
کنیم. اوکی، خدا رو شکر. بله خداوند، چقدر خوشحالیم که این اجازه رو داریم که به حضور تو بیایم و در حضور تو باشیم. نه اینکه در حضور تو نیستیم، چون تو همیشه حاضر هستی و ما رو مد نظر داری، ولی این موقعیت رو، این ساعت رو کنار گذاشتیم که با هم دیگه خداوند در یک موضوع مهم درباره دعا همینجور بیشتر از کلام تو یاد بگیریم. خدا خود ذهن ما رو باز کن. از تو ممنون هستم برای برادر مسعود، خواهرم الهام، برای ایمانشون به تو، برای این فرصتی که فراهم کردی. خودت خداوند ما رو در این فرصت که دادی برکت بده. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم. آمین.
آمین. برادریت دفعه گذشته یه خلاصه از کلن جنبندی از برنامه یه خاطرتون باشه داشتیم، این بود که دعا رو ما باید با ایمان انجام بدیم. دعا زمان و حالت به خصوصی نداره و مانعی بین ما و خداوند نباید باشه. یعنی اگه دلرنجی از کسی داریم یا از مشکلی از بین با کسی، بخشودگی رو، احساس فیلینگ بخشودگی رو باید داشته باشیم. آفره. بعد به حضور خدا بریم.
آفره.
و در نام عیسی مسیح دعامونا به حضور خداوند ببریم. و در نهایت شما فرمودین که در واقع باید با اراده خداوند این دعای ما مستجاب بشه.
درست
من متوجه شدم همه
آره. خیلی مهمه که البته این بحث اراده خدا یک بحث خیلی جامعه دیگه هست، حالا یه فرصت دیگه با امید خدا اون رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم، ولی چون اینجا درباره دعا صحبت میکردیم و درباره اینکه این دعا باید در اراده خدا باشه، همونجوری که اون آیه رو که در اول یوحنا بود خوندیم، من دوست دارم یه مقداری بیشتر در این باره صحبت کنیم با هم دیگه، چون که نهایتاً بعضیا فکر میکنن لا اراده خدا رو چجوری میتونن درک کنن، چی میدونن چی اراده خدا چی نیست، ولی همه اینها رو در واقع خود خداوند ما برای ما باقی گذاشته. یعنی کار ما در ایمان ما در مسیحیت یک ایمان سردرگم نیست. اگر خداوند به ما گفته که در اراده او دعا کنیم، باید به نحوی اراده خودش برای ما مشخص کنه تا ما بدونیم چجوری باید دعا کنیم. اتفاقا یه قسمت جالبی دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم، من این قسمت رو براتون میخونم. برید به انجیل یوحنا، در انجیل یوحنا فصل 15، این قسمت کلام خدا، عیسی مسیح خودش رو به یک تشبیه میکنه، میگه من تاک حقیقی هستم و میگه پدر من باغبان هست و شما هم شاخه های من هستید. این خیلی قشنگ هستید، من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. در فصل 15 اتفاقا این پشت سر این یک آیه هست، آیه 7 رو دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم، ببینید چی میگه. میگه که اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، پس اینجا داره صحبت میکنه که اگر در من بمانی، یعنی اگه که این کلام خدا در من موندن و من در شما موندم، صحبت اینجا هست که کلام او، خود ذهن حضور عیسی مسیح در ما باشه. میگه هر چه میخواهید، خیلی اینجا به صورت واضح داره میگه که وقتی که خود خداوند در ما، در تار و پود ما هست، ما احساس حضور او رو داریم، همونجوری که شما گفتین موانع رو کنار گذاشتیم، اگر دعای خطایی هست که مرتکب شدیم اون رو اعتراف کردیم و داریم با ایمان در عیسی مسیح میطلبیم، میگه خیلی خوب، اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، سخنان عیسی مسیح در واقع اراده خدا رو برای ما واضح میکنه. بعد میگه هر چه میخواهید بطلبید که حاجت شما چی میشه؟ برآورده میشه. ببینید چقدر قشنگه که در خواستن ما، وقتی که این خواستن ما مطابقت پیدا میکنه با اراده خدا، اراده خدا توأم میشه باهاش، کلام خدا به ما وعده داده که حاجت ما برآورده میشه.
بله، اما خوندن کتاب مقدس خودش یک نوع دعا هستش، حالا این کتاب راهنمایی مشخصی میتونه به ما بده که ما چجوری دعا بکنیم یا
اوکی یه سری راهنمایی های خب بله اتفاقا کلام خدا برای ما چندین راهنمایی داره. یه آیه بسیار کوتاه و بسیار جالب در فصل اول تسالونیکیان فصل 5 هست، اگه لطف کنید برید به اول تسالونیکیان در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 رو اگه بیارید ببینید چه آیه سختیه این آیه. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 مسعود جان چی میگه این آیه؟ این آیه
پیوسته دعا کنید.
تموم شد
اول
تصمیم درسته ولی اول تصمیم کنم 5-17 پیوسته دعا کنیم. یعنی یکی راهنمایی کلام خدا برای دعا کردن اینه که ما پیوسته در دعا باشیم. در واقع منظور اینه که یک حالت دعاگویانه داشته باشیم، زندگیمون توأم باشه با دعا. نه اینکه گفتم همه نو میشه دعا کرد همونجوری که شما گفتید، نه اینکه همیشه بر زانو باشیم چشمامو ببندیم در حال دعا باشیم 24 ساعته که نمیشه این کارو کرد، ولی موضوع اینجاست که در واقع اصل این کلام اینو میگه که در هر موقعیتی ما در دعا باشیم. هر موقعیتی پیش میاد اولین عکس العمل ما در مقابل اون موقعیت‌ها چی باشه؟
دعا.
دعا باشه، دعا بکنیم با هم دیگه. بعد همچنین یه راهنمایی کلی دیگه هم که کلام خدا داره، اینو یه بار دیگه فکر کنم که دفعه پیش هم با هم دیگه مرور کردیم، توی متا برید دوباره متا فصل 6 رو بیارید. متا فصل 6 آیه 7 این رو خداوندمون عیسی مسیح در اون موضع بالای کوه برای ما میگه. فصل 6 آیه 7 چی میگه؟ مسعود جان
در وقت دعا مانند بت پرستان ورد‌های بی‌معنی را تکرار نکنید.
اوکی ببین این میشه اتفاقا دنبالش میگه آنان چی؟
آنان گمان میکنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب میشه.
اوکی پس یه راهنمای کلی دیگه اینجا هست که در واقع خیلی جالبه. میبینیم که وقتی که یه سری ورد‌ها یا یک سری صحبت‌ها یا یه سری کلمات رو ما همینجور پای سر هم داریم تکرار میکنیم با حالت ورد در میاد، اینجا عیسی مسیح میگه بت پرستا این کارو میکنن. ما احتیاج نداره که با حالت ورد مانند یک سری کلمات یا یک سری جملات رو پای سر هم تکرار بکنیم بشماریم حالا شماره 1, 2, 3, 4 هم تا 50, 100 یا هر چی مثلا یک موضوع رو همینجور تکرار کنیم. میگه این کار رو کیه میکنه؟ این کار بت پرستانه. پس این یه راهنمای کلی دیگه این هست که ما یه سری کلمات رو همینجوری پای سر هم تکرار نکنیم. در ضمن یه نکته جالب دیگه که توی همون انجیل متا هست، انجیل یوحنا که جلوتر با هم دیگه میخونیم، دوباره بریم به انجیل یوحنا فصل 15. اونجا خوندیم که چجوری میتونیم درک کنیم که در اراده خدا دعا کنیم. در فصل 15 یوحنا در آیات 13 تا 15 یک راهنمای کلی دیگه داره برای اینکه ما در دعا اون رو در نظر داشته باشیم. خیلی الهام، اگه شما لطف کنین یوحنا 15 13 تا 15 رو بخونین.
بله. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده نمیداند اربابش چه میکند. من شما را دوستان خود خواندم زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم.
پس اینجا داره میگه که ما با خدا از طریق عیسی مسیح دوست شدیم و ما باید به عنوان راهنمای کلی حالت دوستانه با خدا در صحبت و مکالمه قرار بگیریم. رابطه ما حالا یک رابطه دوستانه شده، نه یه رابطه دشمنانه، نه یه رابطه که مثلا ما با یک ترس و وحشت مثلا بیایم دعا،
یا با غضب مثلا
این که مثلا حالا مورد غضب هستیم. خب نه، اینجا کلام خدا میگه که ما حالا با عیسی مسیح چی شدیم؟ دوست شدیم. پس با خداوند مثل یک دوست بتونیم صحبت کنیم. در دعامون حالت دوستانه، حالت راحت. اتفاقا توی خروج در عهد عتیق میخونیم وقتی که خدا با موسی داشت صحبت میکرد، توی خروج 33:11 کلام خدا میگه که خداوند مانند کسی که با دوست خود گفتگو کند با موسی رو در رو گفتگو میکرد. پس بنابراین خدا با خواستان خودش، با متعلقان خودش مثل یک دوست صحبت میکنه. ما هم همینجور تو امثال 18:24 میگه یه دوستی هست که از برادر نزدیکتره. در واقع ما با خدا حتی از برادر تنی خودمون در ایمان به عیسی مسیح ما با خدا نزدیکتر هستیم. و همچنین باز بدونیم که راهنمای کلی این هست که ما یه دسترسی مستقیم با خدا داریم. حالا که در ایمان به عیسی مسیح زندگی میکنیم، ما در واقع خدا رو در دسترس داریم، میتونیم هر موقع میخواییم به حضورش بریم. اتفاقا توی اول تیموتائوس فصل 2 اگر لطف کنید اول تیموتائوس فصل 2 رو بیارید، در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 رو دوست دارم برام بخونیم.
آیه 5
به اینجا یه آیه خیلی یه راهنمای کلی هست اینجا برای ما. چی میگه اونجا برادر محسود؟
من تو اول
تیموتائوس ها
فصل آیه 5
آیه 2 فصل 5 ها
اول تیموتائوس آیه 5
فصل 2 آیه 5 با زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان
ده.
یعنی شخص عیسی مسیح.
اتفاقا در دامارش میگه که چی؟ که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد. ببینید اینجا داره میگه یک خدا بیشتر وجود نداره، خدا یکتا، ولی این خدا یک واسطه هم بیشتر برای اینکه ما بتونیم به حضورش بریم مقرر نکرده. هیچ انسان دیگه، هیچ پیامبری، هیچ شخص دیگری رو اینجا برای ما مشخص نکرده که از اون طریق به حضورش بریم. یک واسطه هست و این واسطه هم خداوندمون عیسی مسیح است. پس بنابراین اینجا دیگه ما میدونیم توسط خداوند عیسی مسیح هست، ما یک دسترسی کامل و کلی با خدا داریم. پس بنابراین این نکات رو باز در نظر داشته باشیم وقتی که داریم دعا میکنیم، که اولا که یه سری کلمات رو همینجوری به صورت ورد نگیم، این که خدا در دسترس هست، مثل یک دوست با اون صحبت کنیم، و همچنین این که همیشه این حالت دعاگویانه رو داشته باشیم.
یعنی برادر ایرج منظورتون این که ما این کلمه های ورد نمیخونیم، یا چه محتویاتی دعای ما باید چه محتویاتی داشته باشه؟
خیلی خوبه
چی باید بگیم تو دعامون؟
اگه قرار ورد نخونیم و یه چیز کلمات تکرار نکنیم پس چی خوبه بگیم؟ خب خود کلام خدا هم یه سری تعلیمات در این باره داره، با هم دیگه مرور میکنیم. اجازه بدید برای این به همین اول تیموتائوس که هستیم نگاه کنید، به شما آیه 5 رو خوندید، به آیه 1 نگاه کنید. در آیه 1 اگر لطف کنین این بخش یه سری توضیح خیلی قشنگی درباره آنچه که در محتویات دعا باز باشه برای ما ذکر میکنه. لطف کنین خیلی هم همین اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1 رو بخونید.
فصل 2 آیه 1: پس قبل از هر چیز تأکید میکنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و سپاسها برای همه مردم.
که اینجا اتفاقا خب بعدش میپرسه تو هم میگه برای پادشاهان، برای همه اولیای امور به پیشگاه خدا تقدیم گردد. پس بنابراین اول محتویات رو جلوتر میگه، بعد مشخص میکنه که برای چه کسانی هم باست در دعا باشیم. البته یه بخشیش اینجا میگه، ببینید چی میگه. اینجا اولا میگه چی؟ درخواست ها. یا در واقع میشه گفت استدعا، چیزی که استدعا میکنیم. اتفاقا جای دیگه قبلا خوندیم دفعه پیش توی فیلیپیان فصل 4 که اونجا هم صحبت میکنه میگه تقاضا. پس درخواست، استدعا، تقاضا، اینها محتویات یکی از بخش محتویات دعا هست. ولی این نیست که درخواستمون یه حالت مثلا کلی داشته باشه. این لغت در واقع میگه به طور مشخص درخواست کنید، نه یا این پلو خدا بگیم خدایا منو برکت بده. خب یه چیز خیلی کلیه. یا فلانی رو برکت بده. خب چه برکتی؟ چی میخوای؟ تو خیلی از دعاها به قول معروف هدر میره، چون که اون درخواست مشخص نشده. چون که بعداً هم اتفاقا متوجه میشیم که اگه درخواست مشخص نباشه خب از کجا میدونیم که جواب گرفتیم؟ پس یکی درخواست است. بعد اینجا میگه که دعاها. دعاها منظور یک لغت کلی هست و بیشتر توش پرستش ها در نظر داره. اینکه در دعاهای ما باید پرستش خدا وجود داشته باشه. پرستش مثل نیایش. اتفاقا نگاه کنید به کلوسیان فصل 3 یه خورده برید عقب‌تر کلوسیان فصل 3 رو بیارید، این دوتا آیه رو دوست دارم بخونید، آیه 16 و 17 رو بخونید. اینجا برای ما این دعا رو یه مقداری بیشتر باز میکنه. چی میگه شما دارید؟
بله، اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد.
بله.
یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.
اینجا یعنی در دعای خودمون اگر حالت پرستش وجود داشته باشه، داریم در وصف خدا، داریم اینجا همین چیزی که میگه تسبیح بخونیم، سرود بخونیم، سرودهای روحانی. اتفاقا ما در مسیحیت، من یادم میاد تعداد خیلی زیادی از عزیزان ایرانی که با زمینه اسلام و بالاخره از اون ایران ما که آمدن و در کلیسا وارد شدن، گفتن نکته خیلی جالبی که ما در کلیسا دیدیم که شما شروع میکنید خداوند رو با سرود و شادی، همینجور سرود میخونید، تسبیح میخونید. این خیلی براشون خوشاینده که ما اینجا حالت عزاداری نداریم، مجلس عزا نیست دعای ما، جایی هست که ماتم داریم برای عزیزی که از دست دادیم، ولی زمانی هست برای پرستش خداوند و در دعای ما هم کلام خدا میگه که باید پرستش وجود داشته باشه. پس چرا وقتی که دعا میکنیم از دل خودمون برای خداوند سرود نخونیم، سرودهایی رو بخونیم؟ پس اینجا میگه که پس دعاها و همچنین میگه چی در این قسمت، درخواستها، دعاها و شفاعتها رو بعدم میگم، و سپاسها یعنی چی؟ یعنی شکرگزاری. شکرگزاری چقدر بوده که ما میایم پلو خدا و سری میخوایم درخواستها رو بگیم، هیچ توجه نداریم که خب بابا این همه خداوند درخواست های گذشته ما رو جواب داده. حتی ممکنه که خودمون درخواست نکرده باشیم، ولی خداوند خیلی برکات به ما داده که میتونیم برای شکرگزار باشیم. شما چیزایی دارید که دوست دارید شکرگزار باشید؟
خیلی اطمان. خیلی چیزا. برای همین لحظه که ما اینجا هستیم، برای همین که خداوند این اجازه رو میده که ما دور هم باشیم و در موردش صحبت کنیم.
خب این خودش
برای همین سلامتی که ما داریم این
آمین سلامتی که داریم، این آزادی که ازش برخوردار هستیم، فرصت‌های مشارکتی که خداوند میده. اگر که همسر داریم برای همسرمون شکرگزار باشیم، فرزند داریم برای فرزندانمون شکرگزار باشیم، اگر که روزیمون رو فهم، خدا شکر اکثرا ما به گرسنه و تشنه نیستیم، غذای کافی خدا، اینا همه جای چی داره؟ جای شکرگزاری داره. پس بنابراین اینجا همجه که میگه سپاسها باید وجود داشته باشه. و همینجور وقتی که راجع به شفاعت میگه، در واقع یک بحثی از شفاعت این است که ما اعتراف به گناه داشته باشیم، از خداوند شفاعت میخواییم برای گناهان خودمون. پس یک بخش مهم از دعا اعترافات هست، باید اعتراف باشه. اتفاقا توی مزمور 32 من این دوتا آیه رو براتون میخونم. داوود، حضرت داوود میگه، میگه گناهم وقتی آن را اعتراف نمی کنم، وجود من را مثل خوره میخورد و تمام شب قصه و گریه امانم نمیدهد. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف میکنم، اینجا در دعا، در استخاره، حضرت داوود داره پیش خدا درباره گناهانی که مرتکب شده و خدا به اون یادآوری کرده، همونجور که وجدانمون رو یادآوری میکنه دفعه پیش ما پرسیدن مسعود جان، اینجا میگه که من وقتی که در حضور تو به گناه خود اعتراف میکنم و از پوشاندن جرمم خودداری نمی نمایم، یعنی جرمم و گناهم رو توجیه نمی کنم، میگم آها خب تقصیر اون بود، اگه اون کارو نمی کرد یا اگه اون حرف نمی زد من مثلا عکس العمل رو نشون نمی دادم. نه، اینا همه توجیه کردنه. باید به گناهان خودمون، به خصوص حالا که در دعا میخوایم بریم به حضور خدا، اون رو اعتراف کنیم. میگه حالا اینجا میگه و به خود میگویم باید گناه خود رو نزد خدا اقرار کنم. بعد میگه تو نیز گناه مرا میامرزی. پس در دعا ما باید بیایم و گناهان خودمون رو اعتراف کنیم. اینم یک بخش مهمی. پس برگه نگاه کنیم میشه اینجور گفت که در دعا اینجا چهار تا بخش بسیار بسیار مهم رو کلام خدا میگه ما باید داشته باشیم. من برای اینکه ما رو کمک کنه که بتونیم این نکات رو به یاد داشته باشیم، یه فرمولی برای خودم درست کردم. و دوست دارم اونم با شما بگم که شما هم این فرمول رو برای خودتون داشته باشید. یه لغتی ساختم به نام پاشا. پاشا پاشا خیلی لغت ساده یه، میشه به خاطر سپرد، ولی هر کدام از حرفای این لغت یک بخشی از محتوای دعا رو میتونه برای من یادآوری کنه. پ برای پرستش. خب پرستش باشه، من سرود بخونم، خدا رو تمجید کنم، در وصفش بگم که واقعا خدای تو چقدر عظیم هستی، چقدر مهربون هستی، اون صفات خدا رو یادآوری کنم در پرستش خودم. بعد الف. الف برای اعتراف. اوکی؟ اعتراف کنم خداوند رو، این موضوع اون موضوع مشخصا بخوام از خداوند اعتراف کنم که اون رو ببخشه. بعد شین. شین میشه شکرگزاری. آره شکرگزاری کنم، شکر بگم به خداوند که خداوند رو برای این موضوع، این فلان شخص، فلان هر چی که دیگه خداوند به نظر میاره. اگر شکرگزار هستی، شکرگزاری خودت رو چیکار کن؟ اعلام کن. و همچنین آخرین الف برای استدعا یا درخواست. خب یعنی به جای اینکه اولین کاری که میکنم بیام به حضور خدا درد بگم خدایا اینو بده اونو بده، نه، اول به یاد داشته باشم که این سری نکات رو در دعای خودم داشته باشم تا بعد متوجه بشم اصلا به کی دارم دعا میکنم و چه نوع خدایی داریم که اون جواب ما رو میده. حالا آیا من مجبورم که همیشه این سری مطالب رو در دعای خودم بگنجونم تا بعد برسم حالا به استدعای خودم و درخواست خودم؟ این نباید به صورت مقررات برای ما پیش بیاد. یه زمانهایی هست ما وقت این که حالا در وصف خدا زیاد بسرهایم نداریم، یه جایی هستیم گیر کردیم خدایا کمکم کن، شاید دعای خونم دعاست خدایا کمکم کن. خب یا اینکه یک موضوع مخصوصی هست که باعث برای اون موضوع ما دعا کنیم، این مهمه.
بعد از دعا کردن برای دیگران چه تأثیری داره؟ یا اینکه دیگران برای ما دعا کنن، این می‌خواستم برای اون
اتفاقا توی کلام خدا میگه، میگه که ما باید برای همدیگه دعا کنیم. این لغت شفاعت که اینجا به کار برده توی همین اول تیموتئوس فصل 2 نه فقط مربوط میشه به خودمون که از خدا شفاعت بخوایم، ولی همچنین باید برای دیگران هم ما دعا کنیم. در واقع وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم میبینیم که پولس رسول در نامهاش مرتب داره برای دیگران دعا میکنه. فقط بیارید دوم تسالونیکیان، برید قبل از تیموتائوس تسالونیکیان هست، برید به تسالونیکیان فصل 3 رو بیارید، دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 1 رو اگه نگاه کنید.
دیگر این که ای دوستان برای ما دعا کنید تا پیام خداوند نیز به سرعت منتشر با احترام پذیرفته گردد، همانطوری که در میان شما شد.
اوکی ببینید اینجا پولس رسول داره درخواست دعا میکنه. اگه شما نگاه کنین در اکثر دعا کتاب نامه هایی که ما در کتاب مقدس داریم، مثلا من براتون یکی دیگه میخونم، تو مثلا فیلیپیان، و اینجا پولس رسول در زندان هست و در زندان اونجا از این نباشید در افسوسیان فصل 6 در زندان هست پولس رسول و از درخواست میکنه و میخواد، میگه که چیکار کنید؟ میگه که همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و برای این منظور میگه که بیدار باشید، میگه با پشتکار برای همه مقدسین دعا کنید و بعد میگه که برای منم دعا کنین که خداوند به من قدرت بیان بده که من بتونم این راز انجیل رو با شهامت آشکار کنم. پس بنابراین کتاب مقدس خیلی صریحا به ما میگه که ما برای دیگران دعا کنیم و ما بایست بعضی موقع ها اتفاقا همونجوری گفتی، نه فقط این که برای دیگران دعا کنیم، همچنین از دیگران بخوایم برای ما دعا کنن. به خاطر همون ما در کلیسا یک زمانی رو میذاریم در زمان پرستشمون که بریم اونجا و از واعظ کلام یا از برادری از خواهر دیگه‌ای بخوایم که برای موضوعی که ما داریم با هم دیگه بگونار هماهنگ بشیم و این نیاز رو در دعا به حضور خدا ببریم. پس خیلی مهمه. اتفاقا یه نمونه خیلی جالبی داریم، یک ایماندار مسیحی معروفی هست در انگلستان بود به نام آقای جورج میولر و ایشون معروف هست به مرد دعا و خیلی دعا میکرد و چقدر واقعا به صورت معجزه‌آسا خداوند جواب دعای این شخص رو میداست. ایشون یک پرورشگاه داشت، یتیمخانه داشت و خیلی خداوند خدمت کرد و خیلی هم دوستای زیادی داشت که بر اونها دعا میکرد که نجات پیدا کنن و تعریف میکنن که ایشون برای دیگران دعا کرد و این دعاها بعضیشون برای نجاتشون، شاید 50-60 سال این در زمان عمر خودش دعا کرد و بعضی از اینها نجات پیدا نکردن تا اون روزی که مراسم ختمشو داشتن. بعضی اون موقع وقتی اونجا متوجه شدن به عیسی مسیح اعتراف به ایمان کردن و بعضی هم بعد از فوتش. پس بنابراین من و شما نمیدونیم که تأثیر دعامون برای دیگران چه هست. کلام خدا میگه برای دیگران باید دعا کنیم. پس خیلی مهمه که برای دیگران دعا کنیم، چون باعث میشه که این توجه خودمون رو همش به نیازهای خودمون کنار بذاریم. من که همه ما همه خودمون فقط به خودمون فکر میکنیم، ولی وقتی که میخوایم درباره دیگران دعا کنیم این تمرکز از خودمون برداشته میشه. شاید یه نفر میاد میگه مثلا فلانی دعا کن، مثلا من فلان مشکلی دارم یا فلان نیازو دارم، بعد شما میبینی که با اون نیاز شما رفع شده، شما اون نیاز اصلا نداری، بعد باعث شکرگزاری برای خودت میشه و توجهت به اون شخص که برای اون شخص دعا کنی.
که چه وسیله ای من استفاده کنم، چه کار کنم که همیشه یادم باشه دعا کنم، یعنی همیشه در دعا بمونم،
مصر باشه در دعا کردن.
چه کار کنم که یادم باشه برای این؟
خب ببینید، برای این که بتونیم به خاطر بیاریم که دعا بکنیم، چون که ما همه فراموشکار هستیم و این فراموشکاری خب دامن همه ما رو میگیره،
به خاطر همین پرسیدم.
بعد من یک ایده خیلی خوبی شنیدم که به من خیلی کمک کرد، اما اینکه یک لیستی داشته باشیم و لیستی به حالت لیست دعا. من برای خودم لیست دارم، لیست موضوعهایی که باید دربارش دعا کنم. بعد حتی بعضی موقعا مبشرین هستن که میخوان ما براشون دعا کنیم. یک کار خوبی که من دیدم انجام میشه، بعضی از این مبشرین از این کارت های مثل کارت ویزیت یا کارت پستال درست میکنن، بعضی با عکس خودشون، و من اینها رو نگه میدارم و اون زمانهایی که دعا میکنم، حالا یا اسم رو در لیست دارم که دعا کنم یا اینکه اون کارت رو دارم که دربارش دعا کنم. و این خیلی مهمه که این لیست رو داشته باشیم، چرا که بعد میتونیم وقتی که دعا میکنیم، بعد یک زمانی میرسه که خداوند این دعا رو جواب میده، بعد میتونیم تاریخ اون جواب رو یا حداقل این جواب داده شد به این ترتیب رو بنویسیم اونجا، و وگرنه خب بعد این یادمون میره. بعضی موقع عزیزا میان کلیسا میگن برادر ایرج ممکن لطفا برای این موضوع دعا کنی؟ من خب سنم به یه جایی رسیده که دیگه همه چیز رو به خاطر نمیارم، احتیاج هست که بعضی موقع یه چیزی رو بنویسم. میگم اجازه بدید من بنویسم، که بعد حتی بعضی موقع من در کلیسامون، در بولتن کلیسامون محلی هست که میگم که شما لطف کنین خواسته نیاز خودتون رو بنویسید روی کارتی، روی پشت این بولتن، که بعد بتونم در طول هفته یا در زمانی که وقت هست من دعا کنم. بعد از اونا میپرسم فلانی راجع به موضوع من دعا میکردم، موضوع چیه؟ آه برادر ایرج خدا رو شکر جواب گرفتیم فلان از این حرفا. خلاصه هم خود من در ایمان قریشم همون شخص دلست. که بله احتیاج هست که در دعا باشیم. پس بنابراین یک لیست دعا برای خودتون داشته باشید، هر موضوعی هست، خانواده خودتون، نیازهای خودتون، و بعد در مقابل اون جایی باشه که شما بتونید بعداً بتونید بنویسید که بله اینجا ما در این مورد جواب گرفتیم. اینم خیلی موضوع مهمیه، خود شما خیلی خوب این رو یادتون بود پرسیدین. آمین.
که برای اینکه مشغله روزانه، مسائلی که در طول روز پیش میاد خیلی آدم رو دیسترکت میکنه، خیلی یادت میره خیلی کارا رو بکنی. خب دعا کردن یکی از اون چیزایی که ممکن آدم یادش بره، ولی خب پیشنهاد خیلی خوبی، حتما همین کار خواهم کرد. مرسی.
اتفاقا همونجوری که قبلا هم گفتم، خطرناکترین لحظه برای ما زمانی هست که دیگه اینقدر فکر میکنیم که احتیاجاتمون برطرف شده یا اینقدر مشغولیت داریم که وقت دعا نداریم. و اتفاقا بعضی میگن که خب اگه که میتونم نگران باشم چرا دعا کنم؟ یعنی یکی از موضوعهایی که ما رو حالا که اینو گفتید من فکر کنم بد نباشه بریم نگاه کنیم دوباره به این نامه فیلیپیان فصل 4. این رو دفعه پیش با هم دیگه خوندیم، ولی من این رو دوست دارم که در این مورد درباره دعا بگیم. این رو نگاه کنید به این فصل 4 فیلیپیان دوباره با هم دیگه و از آیه 6 و 7 که دفعه پیش خوندیم اونو دوباره لطف کنید بازم بخونید.
از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
اینجا چقدر قشنگ میگه یکی از مشکلات بشر نگرانی هست و همه ما میدونیم در واقع نگرانی یعنی فکر منفی داشتن. فکر منفی نگرانی هست، باعث نگران میشه. واقعا نگرانی در توصیف کلمه نگرانی حالت خفگی هست. نگرانی در واقع یک حالت خفه کننده ای هست و کلام خدا میگه که نگران نباشید. یک نکته خیلی جالب در کلام خدا این نیست که فقط ما رو از یک موضوعی نهی کنه، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، نه. اغلب میبینیم که در مقابل یک موضوعی که آن رو نهی میکنه در مقابلش راه حل میذاره جلو. بعضی موقع عزیزا میان تو کلیسا به من میگه که فلانی ما این مشکل داریم. میگم خیلی خوب، حالا که شما متوجه مشکل شدی راه حل چیه؟ یه راه حلم بده که ما بتونیم روی این موضوع کار بکنیم. حالا اینجا هم همینو میگه، راه حل این که نگران نباشیم، برای میگه هیچ چیز نگران نباشید، این است که میگه همیشه، چون نگرانی ها همیشه میان در هر مورد، فرق نمی کنه چی است، اولین کاری که شما باید انجام بدید برید در دعا. فورا برید در دعا و نه فقط این که دعای یک دعای مثلا خیلی چه می دونم بی محتوایی باشه، توش حالت سپاسگزاری و مناجات، شکر خدا و پرستش خدا هم وجود داشته باشه. بعضی موقع شده مثلا یکی از عزیزان ما مثلا قرار بوده برسه، مثلا حالا مهمونی داریم یا منتظر هستیم، حالا خانمم، فرزندم یا کس دیگه، دیر شد. اولین فکری که به نظر ما میاد چیه؟ فورا نگران هست یا نکنه مثلا شاید تصادفی چه جا. همینجا من فورا میرم به دعا، میگم خدای شکرت برای همسرم، برای فرزندم، برای این شخص، برای این موضوع. الان دیر شده، من این موضوع رو طبق کلام خودت میارم به حضورت و از تو میطلبم که اون رو در نظر داشته باشی، چون جای دیگه کلام خدا میگه که بار نگرانی خودتون رو به دوش او بگذارید چون او همیشه در فکر شماست. میگم خیلی خب، من که نمیتونم راجبش کاری بکنم، اگه میشه کاری کرد خب الان کاری میکنه، اگه احتیاجی از زنگ بزن یا اگه بشه در اصل. ولی اینجا خیلی جالبه، میگه که ما بایست این رو انجام بدیم و اون باعث میشه که ما یک آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، یه آرامش به خصوصی که خود خدا میگه در دل و افکار ما میذاره و اونم در عیسی مسیح. بازم اینجا میبینیم که حتی وقتی میگیم دعای خودمون رو در نام عیسی مسیح بکنیم، اینجا اون موضوع هم کاملا برای ما باز ذکر میشه. حالا نگرانی گفتیم یک حالت فکر منفیه،
افسردگی،
در واقع نگرانی افسردگی به وجود میاره. حالا اینجا در ادامه این صحبت کلام خدا آیه 8 رو به ما میده. تا حالا آیه 8 رو نخوندیم، این بار میخوام با هم دیگه نگاه کنیم ببینید چقدر قشنگ میگه. در خاتمه میگه ای برادران، درباره هر آنچه میگه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. یعنی به جایی که فکر ما مشغول نگرانی، مشغول چیزای منفی باشه، فکر ما به جاهای مثبت معطوف بشه و ما میتونیم فکر خودمون رو تمرکز بدیم، فکر خودمون رو کنترل کنیم. یه مثال خیلی جالبی براتون بزنم، میگم ما نمیتونیم فکر خودمون رو با فکر منفی پر کنیم به این ترتیب، اینه که مخالف یک موضوعی رو ما نمیتونیم فکر کنیم. مثلا من به شما بگم که مثلا خواهر الهام لطف کنید الان راجع به یک فیل صورتی بزرگ لطفا فکر نکنید، اصلا تصور نکنید اینجا یه فیل صورتی بزرگ هست. تخیلات شما چی هست؟ فیل صورتی بزرگ. بنابراین بگیم که آقا نگران نباش، نگران نباش به خود خود فایده نداره. به جای اینکه بگیم حالا نگران نباش، بهش میگه دعا کن، شکرگزاری کن و اون چیزایی که درست هست. مثلا شما فوراً نگران هست که ممکنه مثلا یک سانحه‌ای رخ داده باشه، خب این منفیه، در واقع این راه خدا نیست. میتونیم به جای اینکه بگیم نه خب الان شاید مثلا مشغول یک کار دیگه هست، یعنی به جای اینکه اون فکر منفی رو داشته باشیم، به جاش فکر مثبتی رو جایگزین کنیم.
وقت بعد همیشه خدا جواب دعای ما رو میده. ما این انتظارمون چی باید بشه وقتی که دعا میکنیم؟
این هم سوال خوبیه، برای اینکه بعضی بگن که نه خدا مثلا گوش نمیده و اصلا خدا به دعای من توجه نداره و جواب نمیده. من به این نتیجه رسیدم که خدا همیشه جواب دعاهای ما رو میده، منتها نه به اون چه که ما میخواییم. چون که ما همیشه فکر میکنیم اگه ما درخواستی از خدا کردیم و اگر جوابش اون چیزی که خدا میخواییم نیست، پس خدا جواب نداده. نه، میتونیم اینجوری نگاه کنیم که خدا وقتی جواب میده، جوابش ممکنه اون چیزی که خودت میخوای نباشه، یه نوع دیگه خداوند جواب بده. اینجا ممکنه که جواب باشه نه، جواب نه، ببینم نه جواب هست یا نیست.
درسته،
جواب نه رو میشنوه عرف سپرلاته رو دعا میگم ببر نمیبرم، جواب چیزی میگیرم.
آره خب حالا اون قضیه بماند، ولی بعضی میگن که دوست دارن که برنده بلیط بخت آزمایی بشن، یه برنده میشه یکی میگه خدایا کمکم کن بلیط بخت آزمایی ببرن، گفت بعد بلیط هم حداقل برو بلیط بخر
بسر تو.
ولی خب من که به اون باور ندارم، من ترجیح میدم خداوند خودش نیازهای منو برآورده کنه. ولی راجع به موضوع هم بعدن یه سوال دیگه جواب خواهم داد. ولی ما خیلی وقتا شده که فرزند ما آمده از ما یک درخواستی کرده، مثلا برفرض پسر در 12 سال من بگه بابا کلید ماشین بده من مثلا برم، خب موقع من میگم نه، چون که الان مشخص مناسب نیست برای تو نباشه. خب بعضی موقع جواب ممکنه حالا نباشه، یعنی این که ما درخواست کردیم و خداوند گفته حالا نه، جوابش رو بعدن یا اون تقاضا رو بعدن بسن. مثلا اگه فرزند من بگه که خیلی خب ماشین بابا ماشین رو به من بده، کلی ماشین بده من برم بیرون، نه نه حالا نه، الان شما هنوز به یه سن و سالی نرسیدی که مثلا اجازه داشته باشی رانندگی بکنی، ولی یه زمانی میرسه. در بعضی از موارد درخواست های ما به خدا هم ممکنه این باشه که وقتش مناسب نباشه، باز بذاریم به یک زمان مناسب دیگه. بعد همینجور ممکنه که درخواست ها مشخص نباشه. اگر ما درخواست مشخصی نکنیم، از کجا میتونیم مطمئن باشیم که جواب گرفتیم یا نگرفتیم؟ این خیلی مهمه که این مشخص باشه. خداوند در این مورد من از تو یک جواب میخوام، راجع به این موضوع جواب میخوام و حداقل میخوام که در این مورد با من صحبت کنی. بعد همچنین خدا میخواد که ما این حس انتظار رو در جواب گرفتن از او همینجور نگه داریم. خدا نمیخواد که مثل میگن که این بابا نوئل هرچی که مثلا شما بخوای خود اونجا ننشسته، فقط هرچی که من تقاضا کنم به اون تقاضای من همونجور که من میخوام جواب بده. میخواد که همچنین من صبر کنم، حتی اونایی که دنبال تقاضای از بابا نوئل هستن میدونن که باید صبر کنم تا زمان کریسمس برسه. زمان چند هست به شما این تقاضا رو میکنی؟ خیلی خوب، حالا مثلا میگه بچه ها خیلی خوب، وقتی که روز مثلا جشن تولد رسید اون موقع مثلا این رو میگیری، یا وقتی که مثلا فلان زمان رسید اون موقع میگیری. پس بنابراین ممکنه که موقعیتی باشه که ما خدا بخواد که ما همین جور احساس نیاز به او رو در ادامه داشته باشیم. اغلب میبینیم بچه های ما یه تقاضا میکنن، یه چیزی میخوان، اونو که دادیم ول میکنه دیگه میره. ولی خب بعضی موقع میگیم نه، ما دوست داریم که همین انتظار رو در ادامه داشته باشیم. پس خدا جواب میده، دعاهای درخواستای ما
به صلاحیت
ولی به صلاحیت آفرین به صلاحیت و بعضی موقع ما درخواست میکنیم درخواست ما طبق اراده خدا نیست خب بعضی موقع درخواست ها برای ما در واقع خطرناک هست و مناسب نیست که خداوند اون را جواب بده یکی دمی گفت من میخوام خدا منو بکشه اینجا ببره حالا موقعیت سخته موقعیت سخت پیش اومده میگه چرا خدا منو نمیکشه خدا حتما خود موسی گفت خدا اگه مثلا اینو جواب نمیدی خب منو بکش ببر این بدتر از اینه که مثلا من زنده باشم حتی برای ایوب مثلا اینجور زمانها پیش میاد ولی خداوند نقشه داره و ما بایست یاد بگیریم که منتظر خداوند باشیم در دعا هم بایست مصر باشیم خداوند نیازهای ما رو میدونه ولی میخواد ما متوجه باشیم که نیازهای ما توسط او برطرف میشه و حالت خودکفایی و خودخواهی و خودپروری به قول معروف ادامه پیدا نکنه
بله صحبت موسی کردیم من یک چیزی شنیده بودم که تنها شخصی که با خداوند رابطه مستقیم صحبت کرده داشت موسی بود درسته؟
بله درست
یعنی با مثلا با ایوب یا اینا به صورت چی بهش وحی شده؟
خب اونا به صورت الهام ببینید حتی مثلا خود جد ما ابراهیم هم همینطور یعنی خیلی مناسبات هست منتها یک رابطه مخصوصی بین حضرت موسی و خدا بود چون در واقع خدا حضرت موسی رو انتخاب میکنه که قوم خودش رو رهبری کنه و از اسارت بیرون میره در این آزاد کردن قوم از اسارت مصر و بعد اون شریعت اون چیزهایی که برای موسی خدا گفت و ده فرمان رو به او داد اینجا یه سری واقعا نکات بسیار ظریف و قشنگی هست که مربوط میشه به خداوند خودمون عیسی مسیح حتی خود موسی وقتی که داشت آخر زندگیش بود گفت که خدا برای شما پیامبری یا فرستاده همانند من خواهد فرستاد از قوم یهود با این مشخصات کلام خدا رو بتونه به شما بگه یا برصورت کلام خدا بود پس بنابراین همونجور که براتون گفتم خدا با موسی مثل یک دوست صحبت میکرد شاید با بقیه این حالت نزدیکی رو اونها خودشون شاید احساس نمیکردن ولی موسی این احساس رو داشت
درست این سال به بحثمون چیز نداشت خب چند بار میخواستم سوال کنم
اشکال نداره مسئله نیست میخوام آزاد باشی و سوال میکنی خیلی خوشحالم که این فرصت ها پیش میاد که شما بتونید بیاید و سوال های خودتون رو مطرح کنید وقتمونم که داره تموم میشه برای این جلسمون رو باید آماده بشم برای ملاقات بعدین ولی قبل از این که جلسمون رو خاتم بدیم با هم دیگه دعا کنیم شاید خانم هم شما دوست دارین این بار شما دعا کنین اگه لطف کنین برامون دعا کنین
خواهش میکنم ای خداوند پدر آسمانی تو رو شکر و سپاس میکنم برای این لحظات مبارکی که تو در اختیار ما میذاری خداوند تو رو شکر کنیم و به ما این آزادی رو میدی خداوند که در حضور تو بیاییم و کلام تو رو تدریس کنیم تا کلام تو رو اینجا سوالامون رو سوالایی که در مطالعه کلام تو خداوند به دل و به افکار ما میاد این وقت رو به ما میدی که ما اونها رو برای برادر ایرج رو در اختیار ما گذاشتی خداوند که بتونیم این سوالامون رو مطرح بکنیم خداوند از اینکه این جلسه رو به ما دادی تو رو شکر و سپاس میکنم به نام عیسی مسیح به حضورت میام و از تو میخوام وقتهای مناسب دیگر رو خداوند در اختیار ما بذاری آمین
آمین آمین خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم که بازم فرصت بود پس تا جلسه دیگه که بازم با هم دیگه هستیم و سوالای دیگه شما را جواب میدیم شما رو میسپارم به دست خداوند عیسی مسیح
متشکرم مرسی